بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله هشت، لو تعارضت البینات فی شیء فإن كان في يد أحد الطرفين. بحث در این مسئله بحث از تعارض بینات است. اگر طرفین دعوا بینه اقامه می کنند و بینه ها با هم تعارض می کنند، اینجا وظیفه چیست؟ تعارض بینات. مسئله از مسائل مهم فقهی است که مورد اختلاف کثیر واقع شده. اقوال متعددی در این مسئله هست و روایات مختلف. شاید کمتر مسئله اینقدر مورد بحث و اختلاف واقع شده باشد. مرحوم سید در ملحقات عروه اینجور تعبیر میکنند در صفحه 148، فرمود: ولل علما فیها اقوال مختلفه و آراء متشتته، جمله منها غیر منطبقه على اخبار المقام. خیلی از این اقوال منطبق بر با اخبار نیست، ولا على القواعد. اقوال زیاد هست، اما جمله از این اقوال منطبق با روایات هست، نه منطبق با قواعد است. بل قد یختلف فتوا واحد منهم. از بس مسئله مختلف شده، گاهی یه نفر در یه جای یه جور فتوا داده، در جای دیگر قسم دیگر. بل قد یختلف فتوا واحد منهم فیفتی فی مقام و یفتی بخلافه فی مقام آخر. در یه جای یه جور دیگه فتوا داده. و ربما یدعى الاجماع فی مورد و یدعى على خلافه الاجماع فی مقام آخر. و قد یحکم به ضعف خبر. بعضی هم بدن گفتن خبر ضعیف قابل اعتنا نیست، و یعمل بهی فی مورد آخر. در جای دیگه به همون روایت عمل شد. تا می رسد به اینجا مطالب ادامه داره ایشون تو بحثشون، تا می فرماد ولیس الغرض الازراء علیهم. این مطالبی که گفتیم هدفمون این نیست که عیب جویی کنیم از علما و بزرگان. ازراء همون عیب جویی است. از رابه یا از راهو یعنی آبهو، عیب گرفت او را یا از حقش او را پایین آورد، تحقیر کرد. ما نمیخوایم جایگاه علما را پایین بیاریم، ولی فرمود بیان الحال مقدمتن لتوضیح الحق. خواستیم بگیم یه همچه وضعی داره مسئله، دقت بشه تا لتوضیح الحق من الاقوال بتونیم حق رو به دست بیاریم. فإن المسألة في غاية الإشكال وليست محررة. بیان نشده، توضیح داده نشده مسئله، لذا في غاية الإشكال. این مطلب رو مرحوم سید می فرمود. مرحوم امام هم تو همین مسئله 8 در ذیل مسئله فرمان ولکن المسئله به شقوقها فی غایت الاشکال، شقوقی میکنن مسئله رو که حالا بعد میگیم، فرماد به شقوقها فی غایت الاشکال من حیث الاخبار والاقوال، هم اخبار متعدد و مختلف هست هم اقوال، و ترجیح و احد الاقوال مشکل. امام فرمود در بین اقوال به هم یکی رو ترجیح بدیم مشکله. عرض کنم که خب ما این قسمت رو اشاره کردیم از کلام مرحوم سید و امام در بیان اشکال مسئله، بر این بود که انشاءالله توجه بیشتری بشه و با دقت و تأمل انشاءالله پیش بریم. خب قبل از این که وارد مسئله بشیم، چون بحث در تعارض بینات است، ببینیم معنای تعارض بینات یعنی چه؟ چه وقت میگیم دو تا بینه با هم تعارض دارند؟ معنای تعارض بینات چیست؟ مرحوم محقق در شرایع اینجور توضیح میده و بیان میکنه تعارض بینات، فرماد یتحقق تعارض، این عبارت مرحوم محقق، یتحقق تعارض فی الشهاده مع تحقق تضاد، تعارض بین دو بینه به این است که در متعلق این بینه ها و مفاد این دو بینه تضاد واقع بشه، به حیث که اگر بخوایم هر کدام از این دوتا رو قبول کنیم، تصدیق کنیم، تکذیب اون یکی میشه. تضاد معنیش اینه که لا یجتمع آن، این دوتا بینه دو جور شهادت دادن که بین اون دوتا شهادت، مفاد دوتا شهادت تضاد است، جمعشون نمیشه. هر کدام رو بخوایم تصدیق بکنیم موجب میشه تکذیب اون میشه. قول این بینه رو بگیریم، قول اون یکی تکذیب کردیم، قول اون رو بگیریم، قول این رو تکذیب کردیم. هر جایی همچه تضادی بین مفاد دو تا بینه باشد میگیم تعارض. مثلا فرض بفرمایید که یکی از بینه ها میان شهادت میدن که این عین ملک زید است، همین امروز فعلا فلحال شهادت میدن این عین ملکون برای زید، یه بینه میاد شهادت میدن این ملک امر است، همین امروز فلحال، خب این جمعش نمیشه. اگر ما بخوایم اون بینهی که سامانه اون بینه این که گفت ملک زید هست رو تصدیق کنیم، لازمش این است که اونی که میگه ملک امر است تکذیب کن، بگیم اون دروغ میگه، قابل جمع نیست. این میگه ملک زید است، اونی که میگه ملک امر است، بخوایم قول اون رو که میگه ملک امر است تصدیق کنیم، یوجب تکذیب این بینه. در یه همچه جایی یه بینه شهادت میدهد که زید امروز خانش رو فروخ به امر، اون یکی میگد عرض کنم که زید خانه رو فروخ به بکر، خب این با هم تضاد دارد، نمیشه هم به زید فروخته باشد هم به امر فروخته باشد. بله اگر جایی هست که قابل جمعه لابد باید بینش جمع بکن، مهما امکن. مثلا یکی میگه ملک زید است، یکی میگه ملک امر است، میتونیم یک حمل دیروز بکنیم که هم بر امروز، اون که گفت مال زید است حمل میشه به دیروز، منافات هم ندارد، دیروز ملک زید بوده امروز ملک امر است. اگر بتونیم جمع بکنیم باید جمع کنیم، اما اگر دو تا مفادی هست که با هم قابل جمع نیست، تصدیق هر کدام موجب تکذیب دیگر است. اینجا میگیم تضاد محقق شده بین دو تا بیانه. پس بحث در تعارض بیانات هست به این معناست که بین متعلق این شهادت ها جوری هست که لا یمکن الجمع و تصدیق هر کدام موجب تکذیب دیگری است. این بحث. خب در مسئله ورود در مسئله اینجور قرار میدیم که لو تنازع رجلان، اگر دو نفر نزاع میکنن علا اینه، سر یه اینی با هم دعوا میکنن، و اقام کل واحد منهما البینه علا ما قال، زید میاد میگه این خانه مال منه، بینه اقامه میکند، امر میگه مال منه، بینه اقامه میکند. همینجور که در مسئله چهار قبلا گفتیم، اینجا چهار جور تصور میشه. تنازع سر این، یه وقت از این این در دست یکی از اینهاست، یه وقت این در دست هر دو هست، تحت ید هر دو هست، یه وقت این در ید ثالثی است، یه وقت در ید هیچ کدام نیست، لا ید علی، هیچ یدی برش نیست. همون چهار قسمی که در مسئله چهار داشتیم اینجا میاد، منتها بحث ما اونجا این بود که بیانه نیست، هیچ کدام بیانه نداشتن، نزاع میکردن سر این در دست یکی از اونها، یکی در خانه نشسته متصرف ذلیت، دیگر اومده میگه خانه مال من، اونجا هیچ کدوم بیانه نداشته. یا در دست هر دو بود، گفتیم مقتضای قاعده چیه، اونجا هر کدام یدش به مقتضای ید بحث میکرده، اون که ذلیت است میگفتیم مدعا علیه هست، اونی که خارج است مدعی است، بر اساس قواعد بحث میکرد. فرض اینجا همون چهار صورته، اما فرض از هر دو بیانه دارن و بیانه ها با هم تعارض میکنن. خب پس همون چهار صورت میاد، منتها صورت سوم و چهارم، اونجایی که در دست ثالثی است یا در دست کسی نیست، حکمش یکیست، هر دو بیان اقامه میکنن. سه صورت تصور میشه. صورت اول اونجاییست که این در دست یکی از اینها، همون مثالی که داشتیم، زید در خانه نشسته سکونت داره، ذلیته، امر اومده است ادعا میکند این خانه مال منه، شما توش نشستی، قصبه، بلند شو برو. به مدعی که امره میگیم بیانه داری؟ میگه بله. اقامه بیانه میکند، دو نفر شاهد عادل مقبول و شهاده اندل حاکم شهادت میدن که این دار مال امره. خود زید هم که ذلیت تو خانه نشسته، دو تا شاهد عادل مقبول شهاده اندل حاکم اقامه میکند که این خانه مال خود منه، ارث بابامه، از پدرم به من ارث رسید. اینجا پس این در ید احد متنازع این هست و هر دو اقامه بینه کردن. اینجا چه باید کرد؟ ترجیح با کدوم یک از دو بیانه است؟ بیانه مدعی را جلو تقدیم بداریم، ترجیح بدیم، یا بیانه ذلیت که مدعا علیه است؟ در اینجا بین اصحاب نه قول ذکر شده است. اقوال متعددی هست که مرحوم محقق نراقی در مستند میرسوند به 9 قول و در ذیلش هم میفرماد که و ربما توجد اقوال اخر لبعض العلماء، 9 تا رو میشماره، میگه ولی اقوال دیگری هم باز تفحص کنیم هست در مسائل. اقوال متعدد هست، روایات هم مختلف است در قول اول. خب در اینجا قول اول، قول اول از اقوال در مسئله ترجیح و تقدیم بیانیه خارج در مقابل بیانیه داخل. اینو قبلا گفتیم، اون کسی که ذلیت بیانش رو اسمش میذاریم اصطلاحا بیانیه داخل، اونی که خارج از عین است، عین در دستش نیست، بیانش رو میگیم بیانیه خارج. پس تعارض شده بین بیانیه داخل و بیانیه خارج. قول اول این که اقوا تقدیم بیانیه خارج است، یعنی بیانیه مدعی نزولیت. پس اینجا زید متصرف است، زولیده امر که مدعی است، هر دو اقامه بیانیه کردن، اما بیانیه امر مقدمه چون بیانش بیانیه خارج است. این قول رو میگن مشهور بین اصحاب. مرحوم صاحب جواهر، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 416 جلد 40 جواهر، صفحه 416 میفرماد هو المشهور بین الاصحاب شهرتا عظیمه. این قول، قول اول تقدیم بیانیه خارج، شهرتن عظیمه بل عن الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف، و عن القنیه ابن زهره و سرائر ابن ادریس الاجماع علیه، اینا ادعا کردن مسئله اجماعیست. بل عن الاول که مرحوم شیخ در خلاف هست، نسبته الى اخبار الفرقه، گفته این قول مستند به اخبار فرقه است، اخباری که شیعه دارن مستند این قول. این پس عظمت این قول که شهرت عظیمه‌ای دارد، حتی ادعای اجماع برش شده. مرحوم امام هم در همین مسئله این قول رو ترجیح میدن و میفرماد مقتضای قاعده این است، فمقتضى القاعده تقدیم بینه الخارج و رفض بینه الداخل. اینو مقتضای قاعده میگیره امام. پس این قول قولی است علاوه بر این که مشهور هست، مستند به اخبار هست، این قول مقتضای قاعده است، قاعده اقتضا میکند این جور بگیم. فمقتضى القاعده تقدیم بینت الخارج و رفض ترک، کنار بزنیم دور بیندازیم بینه داخل را. و انکانت، امام فرمود و انکانت اکثر، ولو بینه ای که داخل میاره اکثرند، 3 نفرند، 5 نفر شهادت میدن که این خانه ملک زید است، ارث بهش رسیده، بینه او عددشون اکثر، او اعدل در مقایسه با اون بینه که طرف مقابل مدعی آورده، اینا اعدل هستن، ارجح هستن، آدم های مورد اعتماد بیشتری هستن که قولشون مقبول تره. در این حال رفض میکنیم ما، دور میاندازیم این بینه ای که اکثر و اعدل و ارجح هست و مقتضای قاعده این است، بیانیه داخل رو مقدم بدون. پس این مقتضای قاعده هم هست. در ریاض عرض کنم که این تعبیر رو دارم. فرمود ان وظیفت الید الیمین، همین مقتضای قاعده که امام فرمود، ایشون هم توضیح میده، تاکید داره روش، که وظیفه بیانه آوردن مال مدعی است، مدعی باید بیانه بیاره. و ان وظیفت الید الیمین، اون که ذلیده قسم باید بخورد نه بیانه. ان وظیفت الید الیمین دون البینه فوجودها فی حقه کعدمها، وجود بیانه در مورد مدعی یا در مورد ذلیده کعدمها. همونجور که امام فرمود رفض بیانه داخل، این هم میگه اصلا وجود این بیانه کل عدم، وظیفه ندارد بیانه بیا. قاضی وظیفه ندارد از مدعا علیه بیانه بخواد، پس ولو بیانش اکثر و عددن باشد، ولو بیانش عدل باشد، ولو بیانه او ارجح باشد، پس وظیفهش بیانه نیست. فرمود فوجودها فی حقه، وجود بینه در حق ذلیت که عدمها بلا شبهه، وجودش کل عدم است، اصلا این وظیفه ندارد بینه بیاره. ولذا لو اقامها، شاهد میاره، میگه لو اقامها بدلن ان یمینه، مدعی ادعا میکند مطلبی را، بهش میگیم اثبات کن بیانه داری، میگه ندارم. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ به مدعا علیه بگیم قسم بخور، بگی آقا به جای قسم بیانه میارم. مدعا علیه به جای این که قسم بخوره، مدعی بیانه نداره. اینو فرض کنیم، اینجا مدعی بیانه نداشت برای اثبات، به مدعا علیه میگیم وظیفه شما قسم، قسم بخور، یا من بیانه میارم، پذیرفته نیست. لذا لو اقامها بدلن ان یمینه لم تقبل منه اجماعا، بل اجماع میگن وظیفش قسمه، وظیفش بیانه نیست. ان لم یقم حل مدعی، فرض در اونجایی که مدعی بیانه نداره، پس اگر مدعی بیانه ندارد، این فقط تنها وظیفش قسمه. اگر میتونست یه بیانه داشته باشد، خب اونجا میگفت بیانه میاد، در حالتی که بل اجماع به جای قسم بیانه اقامه کند، پذیرفته نیست. پس همین شاهد است که مدعا علی وظیفه اقامه بیانه ندارد، بیانه او کل عدمه. این اقوالیست که ترجیح میدن قول اول را، که مقتضای قاعده است، شهرت عظیمه بر طبقش هست، که یقدم بیانت و خارج، بیانه مدعی مقدمه است، قول او را تقدیم میداریم با بیانش. خب این اقوال علما در این مسئله، عرض کنم که دلیل مطلب که میگیم یقدم بیانه خارج، یکی از چند تا روایت، یکی همون روایت مستفیضه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال البینه تو علی المدعی و الیمین علا من ادعا من ادعی علی، یا والیمین علا من انکر، که هر دو تعبیر رو تو روایات داشتیم. در یه روایت بود که قضیه فدک رو بیان میکرد، امیرالمؤمنین اینجور از پیغمبر نقل کردن که والیمین علا من انکر. این روایت در باب 3 از ابواب کیفیت الحکم مراجعه کنید، با روایت 1 به طور مستفیض نقل شده این روایت از پیغمبر. در کلمات دیگر ائمه استناد به این روایت از قول پیغمبر زیاد شده که فرمود البینتو علی المدعی و الیمین علی من ادعی علی یا علی من انکر. خب تقریب استدلال در این روایت، در این کلام پیغمبر دو تا حجت تعیین میکنه. مدعی حجتی که دارد بینه است و مدعا علی حجتی که میتوند اقامه کند یمین است. البینتو علی المدعی، این دلیل، این حجت، این وظیفه مال مدعی است، بینه بیارن. ولی یمین علی من انکر، وظیفه مدعا علی منکر قسم است، باید قسم بخور. و قاعدم داریم که همه فقها، همه علما متفقون علی برش هستن که میگن التفصیلو قاطع للشرک. وقتی یه جای امام تفصیل داد، این قاطع شرکت هست دیگه، اشتراک را از بین میبره. فرمود تفصیل داد، بینه مال مدعی است، یمین مال مدعا علی. یعنی چی؟ یعنی دیگه مدعا علی وظیفه بینه ندارد، شریک نیست دیگه در وظیفه‌ای که مال مدعی است. یمین مال مدعا علی هست دیگه، مدعی با او شریک نیست که اونم بتونه بینه یمین بیارن. التفصیل قاطع للشرک، وقتی خود پیغمبر تفصیل داد، بینه رو گذاشت به عهده مدعی، یمین رو گذاشت به عهده مدعا علی، معناش این است که دیگه اینا با هم شریک نیستن. در بینه مدعا علی شریک نیست، در یمین مدعی شریک نیست، وظیفه ندارم. بله، حالا یه جایی یمین مردوده رو میگیم مدعا علی قسم نخورد، اونجا دلیل خاص داریم که یمین خودش رو مدعا علی، یمین مال اوست، رد میکند به مدعی، مدعی اونجا قسم میخوره. این رو چیز دلیل خارج هست، برخلاف وظیفه اولیه هست. در یه مرحله اگر یمین به او منتقل شد، یا یک جایی مثلا دلیل داریم که اگر در مورد اموال به شاهدن و یمین یه شاهد دارد، در کنار یه شاهد یه قسم هم میذارد با شاهد و یمین، اثبات میشه مطلبش. اینا با دلیل خارج استفاده شده، اگر ما بودیم و این روایت و اون ادله نبود ما قبول نمی کرد، اونو دلیل خاص دار. اما اینجا وظیفه اولیه البینتو للمدعی، وظیفه اوس، عرض کنم که دلیلی که اون میتوند بیارد بینه است، و وظیفه مدعا علی، دلیلی که اون میتونه اقامه کند یمین است. این عرض کنم که تقریب استدلال به این روایت. روایت دوم که اینجا تمسک میشه برای قول اول، روایتی است که خبر منصور، محمد ابن فحص ام منصور، عرض کنم که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام اینجور که رجلون فی یدهی شاتون فجاء رجلون فدعاها. از امام فرصت کسیست در ید او یک گوسفندی هست، شاتون، یک گوسفندی داره، فجاء رجلون فدعاها، یک کسی از راه رسید گفت این شات، این گوسفند مال منه. پس اینجا مطلب همون مورد بحث ماست که این در ید یکی از متنازعینه و دو تا ادعا روش دارن، ذلیت میگه مال منه، اونم که از خارج میاد از بیرون میرسه ادعا میکنه شات مال منه. رجلون فی یدهی شات فجاء رجلون فدعاها فاقام البینه العدول. اون کسی که مدعی است از راه میرسه ادعا میکند این شات مال منه، فاقام البینه العدول، بینه ای که عدول هستند و مقبول الشهاده، انها ولدت عنده، بینه اقامه میکند که این گوسفند پیش من به دنیا اومده، ولم یهب ولم یبه، این گوسفند پیش من به دنیا اومد و تا حالا نه به کسی فروختم نه به کسی هبه کردم. پس در ملک این به دنیا اومده، از ملکش هم به هیچ وجه خارج نشده، باقی است در ملکش. بینه اینجور شهادت میده. فاقام البینه العدول انها ولدت عنده ولم یهب ولم یبه و جا الذی فی یده، اونی که ذلیده اونم جا الذی فی یده بالبینه، مثلهم عین اونا العدول، اونم بینه ای که مثل اونها دو نفر شاهد عادل شهادت دادن که انها ولدت عنده، اونام شهادت دادن که این شاد پیش این به دنیا در ملک این به دنیا آمده، ولم یهب ولم یبه، اینم نه هبه کرده است به کسی نه فروخته است. اینجا میگیم تعارض بین دو تا بینه همینه، که خب وقتی این میگه ولدت عنده لم یهب ولم یبه، اونم همین قول این بینه رو بگیریم اونو تکذیب کرد. پس اونا که میگن پیش او به دنیا اومد دروغ گفتن، قول او رو بگیریم قول اینا رو تکذیب کردیم. اینجاست که میگیم تعارض بینتان، دو تا بینه با هم تعارض میکنن. فقال، امام در مقام جواب فرمود حق و حال المدعی، ملکیت این شات مال مدعی است. حق و حال، حق این ملکیت این شات للمدعی است. ولا اقبل من الذی فی یده بینه، اون کسی که مال تو دستش ذلیده ازش بینه ما قبول نمی کنیم. فلا اقبل من الذی فی یده بینه، چرا؟ لان الله تعالی انما امر ان تطلب البینه من المدعی. امام استدلال میاره، تعلیل میاره، خداوند امر فرموده که تطلب البینه من المدعی، بینه رو از مدعی باید بخواد، البینه تو علی المدعی. فان کانت له بینه، اگر بینه داره که تو طلب البینه من المدعی، فا این کانت له بینه جوابش قبول، و الا اگر او بینه نداره فیمین الذی هو فی یده، اونی که مال تو دستشه باید قسم بخوره. پس امر پیغمبر، امام اینجور بیان میکنه که خداوند اینجور حکم قرار داده که بینه تطلب من المدعی، اگر بینه نداره فیمین الذی هو فی یده، هاکذا امر الله عز و جل. اینم تأکید در ذیل روایت، هاکذا امر الله عز و جل. روایت عرض کنم که مراجعه بفرماید در باب 3 از ابواب کیفیت الحکم، باب 3 از ابواب کیفیت الحکم روایت چهارم. از نظر سند تنها منصور که راوی حدیث هست مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، بقیه راویانی که در سند هستن مورد اعتماد هست، فقط خود این مشترک منصور مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. از این جهت روایت نیاز دارد به جبران ضعف سند با اون شهرت عظیمه. پس ولو روایت از نظر سند ضعیف هست به اعتبار اینکه راوی مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، اما ینجه بر ضعف این روایت با اون شهرتی که گفتیم هست، مقتضای قاعده است این قول، هم مقتضای قاعده هم عرض کنم که شهرت دارد، بنابراین جبران ضعف سند میشه. روایت دیگر اونم باز از نظر سند ضعیفه، روایت رضوی است، از فقه الرضا نقل میشه و او این است که قال علیه السلام فإذا دعا رجل عن رجل اقارا او حیوانا او غیره، ادعا کرد مردی علیه کسی باقی را یا حیوانی را یا غیر او، یه عینی را گفت مال منه، عینی که در ید اون طرفه، مدعی ادعا میکند که مال منه، و اقام بذالک بینه، و این مدعی برای اثبات مطلبش اثبات دعواش بینه اقامه کرد، و اقام الذی فی یدهی شاهدین، مدعی مدعا علیهم که ذل یده، اونم دو تا شاهد آورد، اقام الذی فی یدهی شاهدین. پس بنابراین یه ادعاییست رو ماری که در ید احد متنازعین است و هر دو اقامه بینه کردن. امام فرمود فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ اَنْ يَخْرُجَ اَنْ يُخْرَجَ الشَّيْءِ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ، حکم در این مسئله اینه که بیرون برده بشد شیء از ید مالکش الی المدعی، مال رو از دست ذلیت میگیرن تحویل مدعی میدن ولو هر دو اقامه بیانه کردن، اما اینجا ترجیح با بیانه مدعی است. یخرج الشی من ید مالکه، چون ذلیت الان ادعا کند مالکم، از دست مالک گرفته میشد، یخرج الی المدعی لان البینه علی، باز اینجا فرمود چون بیانه به عهده او. ترجمه این سه طور دلیل، سه طور روایت، اینم باز عرض کردیم از نظر سند ضعیفه ولی باز نیاز داریم که بگیم منجبر است ضعف سند با عمل مشهور که بهش عمل کردن. پس قول اول این شد که تقدیم بیانه خارج مطلقا، قول اونی که بیانه خارج رو ما مطلقا مقدم می‌داریم، اونی که خارج از تو مدعی است، نمی که میگیم مطلقا قول اول اینه، مطلقا اون مقدمه، چه این که در بیانه ذکر سبب بشه یا نشه. یعنی در روایت اول ذکر سبب شده بود، بیانه اومد گفت که این شات مال این شخص است، ولدت انده، دلیلشون این بود که از این پیش این در ملکت این به دنیا اومد، لم یهب و لم یبه، سببش هم ذکر کرد. پس سبب رو ذکر کنن مثل اینجا، یا روایتی باشد سبب رو ذکر نکنن مثل روایت دوم، سبب ذکر نکرد. همینقدر میگه اون مال از دست این گرفته میشد داده میشد به او. مطلقا میخواد ذکر سبب شده باشد، بیانیه که میاد اقامه میشد بر مالکیت این، بگه به چه سبب مالک است یا نکه، یا متفرق، یکشون میگه یکی نمیگه، فرق نمیکنه. پس در این روایت هم که گفت سبب را، ما میگیم ما دخالت نمیدیم، چون اقوالی داریم که بعضی میگن در جایی مقدم است که ذکر سبب شده باشه، استشهاد میکنن به همین روایت که چون ذکر سبب شده. در اینجا ما میگیم ذکر سبب اولا که در کلام سائل بود نه در کلام امام. درسته اونا اومدن بیان گفت که ملک اوست و ولدت انده، اما بعد امام در مقام بیان فرمودن که حق حال المدعی، لا اقبل من الذی فی یده بینه، من بیانه اونی که ذل یده قبول نمی کنم. میخواد ذکر سبب شده باشه، میخواد نشده. پس ولو این روایت هم ذکر سبب توش هست، اما نمیتونیم این رو دلیل بر تفصیل بگیریم و بگیم هر جا بیانه داخل یا خارج ذکر سبب کرده باشن مقدم است بر اونی که ذکر سبب نکرده. این دلیل نیست. روایت ولو ذکر سبب شده، اما در کلام سائل از ذکر سبب، نه در کلام امام. و کلام امام کلیست، لا اقبل بیانه زلیت را، میخواد ذکر سبب شده باشد، میخواد نشده باشد. بنابراین پس قول اول میگه مطلقا بیانه خارج مقدم است، چه ذکر سبب شده باشد یا نه. بیانه طرف اکثر و عددن باشد یا نباشد. گفتیم اگر 5 تا باشن از وظیفه بیانه ندارد، اکثر و عددن باشه یا نه، عدل باشه، عدالتشون قوی تر باشه یا نه. پس مطلقا بیانه خارج مقدم است. این قول اول در مسئله، شهرت عظیمن بر طبقش هست. اینم استدلالی که از روایات داشتیم. حالا در این روایاتی که استدلال شده، مخصوصا روایت اول که البینه علی المدعی، خیلی روش مانور دادن که نه، به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم و مقتضای قاعده این نیست. مرحوم سید مخصوصا به وجوهی تمسک میکند که انشاءالله فردا ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.